از رمان تا نمایش،
شاه بانو بر اساس حکایتی از الهی نامه، سروده شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری، نوشته و تنظیم برای رادیو توسط بابک صفیخانی، سردبیر نادر برهانی مرند، کارگردان صدرالدین شجره. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: فریدون مهرابی، پیام حسینیان، احمد آقالو، صدیقه کیانفر، مهرداد مهماندوست، نازنین مهیمنی، سعیده فرزی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
به نام خدا، یاران و همراهان، درود بر شما. اگر در گذشته نیز شنونده این برنامه بوده باشید، شنیده اید که ما قصه تمثیلی را تقدیم حضورتان کردیم که از زندگی زنی زیبا و پارسا به نام سیمین میگوید که به جهت حفظ پاکدامنی و وفاداری به شوهر خود مرارت‌ها و رنج‌های بسیاری را تحمل می‌کند. براق که برادر شوهرش بود، به او تهمت ناپاکی می‌زند و سبب سنگسار شدن او می‌شود. غلام سیاهی که سیمین به خانه صاحب او پناه برده بود، کودک خردسال صاحبش را می‌کشد و قتل را به گردن سیمین می‌اندازد. جمیل که به واسطه بخشش سیمین از مرگ نجات یافته بوده، منجی خود را به عنوان کنیز می‌فروشد و خلاصه اینکه سیمین پس از تحمل سختی‌های بسیار به سرزمینی در آن سوی دریا می‌رسد و این در حالی است که پادشاه آن سرزمین دختری بیمار دارد که با دعای سیمین شفا می‌یابد. اکنون بشنوید ادامه این قصه را.
می‌بینی برادر؟ می‌بینی که چه بر سرم آمده؟ پیش از آن که تو بروی، من یک جوان شاداب و بلند بالا بودم. اما اکنون چه شدم؟ یک کور و علیل زمینگیر که نتوان دیدن دارد و نتوان راه رفتن. اما آیا از خود نمی‌پرسی که چرا چنین سرنوشتی نصیب من شد؟
در سرم پرسش‌های بسیار است و در دلم اندوه بسیار که تو را این گونه می‌بینم.
لابد یکی از آن پرسش‌ها این است که همسر وفادارت کجاست؟ همسر وفادار؟
هنگامی که به شهر وارد می‌شدم، بسیاری به استقبال من آمده بودند و چون تو و سیمین را ندیدم، این پرسش به سرم افتاد که پس کجایید؟ اکنون دلیل نیامدن تو را به چشم می‌بینم. اما بگو بدانم سیمین کجاست؟
پیش از آن که بگویم، باید بدانی که من اکنون کور و علیلم. در واقع قربانی گناه آن همسر ناپاک تو شدم.
چه میگویی براق؟
هنوز چند روز بیشتر از رفتن تو نگذشته بود که آن زن ناپاک ذات پلید خود را آشکار کرد.
اصل مطلب را بگو براق.
یک روز که به جهت بردن قدری پول سرزده وارد خانه شدم، مردی را دیدم که شتابان از دیوار حیاط جست و به پشت بام رفت. در آن هنگام سیمین نیز در خانه بود که البته از دیدن من سخت سراسیمه شد. من به روی خود نیاوردم و وانمود کردم که آن مرد را ندیدم. فردای آن روز به ظاهر از خانه بیرون رفتم، ولی پنهانی بر بام خانه جستم و به کمین نشستم. دیگر بار همان مرد را دیدم که به خانه آمد.
مرد را به خدا بس کن براق. دیگر نگو که به جانم آتش افکندی.
آیا فقط از شنیدن قصه خیانت پیشگی زنت به جانت آتش می افتد؟ یا اینکه حال و روز مرا نیز میبینی و جگرت میسوزد. صادق، همگان میگویند این که بر سر من آمده نتیجه گناه کبیره زن تو بوده، وگرنه چرا به یک بار نور از چشمان و قوت از دست و پای من رفته؟
چه بر سر سیمین آمد؟
به حکم قاضی شهر سنگسارش کردند.
اکنون در میابم که چرا مردم شهر آنگونه بر من مینگریستند. ما باید از این شهر برویم.
برویم؟
آری، باید از این شهر که دیگر در آن آبرویی برای ما نمانده برویم.
به کجا برویم؟ چگونه برویم؟
شطوری میگیرم و تو را بر کجاوه می نشانم. به شهری می رویم که دیگر کسی ما را نشناسد. تو مرا به سوی خود خواندی تا رستگارم کنی، یا اینکه سرنوشتی چون این شوم برایم رقم زنی؟ آیا اگر در خانه خود میماندم و سوی خانه تو نمی آمدم، باز هم چون این رسوا و بدنام می شدم؟ نفرین بر تو سیمین، نفرین بر تو که سخت درو بودی و فریبکار.
صادق،
جان صادق،
من تشنم و خسته.
تو که در سایه کجاوه نشسته ای، تشنه و خسته ای، من چه بگویم؟ اما نگران نباش، در چند قدمی چندین درخت میبینم که یحتمل در پای آنها چشمه ای روان است. یک شتر هم آنجا نشسته، یک مرد هم در کنار شطور ایستاده و به ما بینگرد.
تو شده ای چشم من، ساده.
جانم به فدای تو که درد دیده ای.
ساده،
جان ساده،
آیا آن هنگام که کنار کعبه بودی دعا کردی که من بمیرم؟
اگر دیوانه بودم که چنین دعایی کنم.
ساده، اگر باز هم به زیارت خانه خدا رفتی دعا کن که من بمیرم.
لا لا الا الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام، شما خسته نباشید.
به چشمه رسیدیم؟
آری رسیدیم، رسیدیم.
برادر کوچکتر شماست؟
آری، مادر و پدرم هر دو در زمانی که او کوچک بود مردند و من او را بزرگ کردم.
آیا او را به نزد شاهبانو میبری؟
شاهبانو؟
ظاهرن وصف او را نشنیده ای؟
نه، نشنیدم. او کیست؟
میگویند زنیست در آن سوی دریا که پادشاهی میکند، نفس مسیحا دارد و تا کنون بسیاری را شفا داده. من نیز همسرم را نزد او میبرم.
اما همسر شما که سالم می نماید، آیا از داشتن فرزند محرومید؟
نه، ما حتی زمان کودکی هم داشتیم، ولی
چه بگویم؟
خدا صبرتان بدهد.
زنم هیچ کلامی نمیگوید، دائم خاموش است، همواره به نقطه خیره می شود. ترسم از آن است که دیوانه شده باشد.
از داغ فرزند؟
جگرگوشه من را کشتند.
پناه میبرم به خدا.
حالا می داشتیم سیاه که از سر کینه جویی کودکمان را کشت.
خدا لعنتش کند.
دستم به او نرسید. اگر نمی دانستم با او چه کنم؟
آیا من نیز می توانم برادرم را نزد آن زن ببرم؟
آره، می توانیم همسفر شویم.
کی به راه بیفتیم؟
همکنون.
موافقم.
گویا چندان خوش نداری که از گذشته خود بگویی.
من که گفتم در شهر خود حجره بزازی داشتم.
آره گفتی، اما هرگز از این نگفتی که چرا ترک شهر و دیار خود کردید، یا به کجا می رفتید، یا اینکه از چه زمانی برادرت زمینگیر شد. اگر خوش نداری نگو، ولی از گفتار او چنین دریافتم که در گذشته سالم بوده.
آره، به تازگی اینگونه علیل و زمینگیر.
چرا؟
خدا می داند چرا. مدتی در سفر بودم و چون بازگشتم او را اینگونه یافتم. طبیبان نیز علت بیماری او را در نیافتند. اما تو نیز نگفتی که چرا غلامت کودکت را کشت.
گفتم که از سر کینه جویی.
اگر چه کینه ای از تو داشت؟ گویا تو نیز خوش نداری از گذشتت بگویی.
نه، ولی چیزی توجه من را به خود جلب کرده. بنگر.
آره، گویا کسی در کنار راه نشسته.
بدون مرکب؟
بیست ایوان، بیست.
چرا بیستیم؟
مگر نمیبینی که روی خود را پوشانده؟ شاید دوست باشد.
اما او روی خود را نپوشانده، بلکه سیاه است. سیاه.
چه شد منصور؟
نمیدانم چرا یک باره به دلم شور افتاد.
هر سیاهی که قاتل کودک تو نیست.
آرامتر. نمیخواهم همسرم چیزی در این باره بشنود.
چرا ایستادید صادق؟
نگران نباش، به دوراهی رسیده ایم. میاندیشیم که از کدام راه برویم.
تو شتران را دور کن که مبادا حمیده او را ببیند، وگر نه حالش از اینکه هست پریشانتر میشود.
تو میخواهی چه کنی؟
تو بودی چه میکردی؟ مدت ها از این خنجر را به امید شکافتن سینه او تیز کردم.
ما تو چه میدانی که این سیاه همان سیاه است؟
به دلم افتاده است که هموست. شتران را دور کن تا من به سراغش برم.
من نیز با تو میایم. نگران نباش، روی خود را میپوشانیم، به اون نزدیک میشویم و پیش از آنکه چیزی بگوید او را میکشیم. البته اگر به راستی همو باشد.
خوب است، پس با من بیا.
روی خود را بپوشم.
یعنی هنوز ما را ندیده؟
چونان به مقابل خود خیره شده که پنداری نشسته مرده است.
آن ردایی که برتن دارد ردای کهنه من است. تک تکت میکنم ای خون ریز.
چرا روی خود را به سوی ما نمیگرداند؟ یعنی هنوز متوجه ما نشده؟ دیگر باید صدای ما را شنیده باشد.
به گمانم همون است که تو گفتی. گویا او مرده.
چه چهره خوف‌انگیزی دارد.
اما او پیش از این چنین نبود.
چیزی شبیه جزام است.
پس به جزای خود رسیده.
او را صدا بزن.
سیاه
مرده. بوی مردارش نیز به مشام میرسد. ما یا این همون غلام توست؟
آره هموست. اما چرا نشسته مرده؟
پیش از این که بنشیند مرده بوده. به این تکه چوب تکیهش دادند. در واقع او را کشتند.
چه کسانی؟
خدا می داند. شاید راهزنان. حفره روی صورتش نیز از جزام نیست، بلکه گوشت او را بریدند.
گرچه پیش از این جز به کشتنش نمی اندیشیدم، اما اکنون که او را در این حال می بینم دلم به حالش می سوزد.
ساده، از کجایی؟ چرا نمیبریم؟
آمدم، آمدم برادر.
یک بار دیگر بگو تا ببینم آنچه را که باید بگویی آموخته ای یا نه.
به من عاجز کور علیل مدد کنید.
باید چنان بگویی که دل مردم به رحم آید. رنجورتر بگو.
به من عاجز کور علیل مدد کنید.
حالا بهتر شد، اما باز هم باید رنجورتر باشد.
خدا لعنتت کند مادر.
مرا لعنت کند؟
تو بودی که گفتی در پی آن زن بروم. اگر نرفته بودم این سرنوشتم نمی شد.
من به تو گفتم که در پیش برو تا او را راضی کنی که عروسمان بشود، نه اینکه او را به جای یک کنیز بفروشی.
من بسیار کوشیدم تا او را
می شنوی؟ صدای زنگ شتر است.
تو کریبه الا من پیش از این هم می شنیدم.
دو نفرم با دو شتر. من به درون خانه می روم و پشت در گوش می ایستم تا ببینم که چه می کنی.
خدا لعنتت کند.
پس چرا خاموشی؟ بگو.
باشد، به من عاجز کور علیل مدد کنید.
رنجورتر و بلندتر.
به من عاجز کور علیل مدد کنید.
باز هم بگو.
به من عاجز کور علیل مدد کنید. ای برادر، ای خواهر، به من عاجز کور علیل مدد کنید. زمین گیرم، علیلم، فقیرم.
آهای، بیسید ببینم.
با مایی مادر؟
آری، با شمایم. مگر کورید که این جوان کور و عاجز و علیل را نمی بینید؟ یک سکه خرج آخرت خود کنید. پسر مرا این گونه نبینید. روزگاری بلندترین و زیباترین جوان این شهر بوده، اما از بد روزگار چنین کور و علیل و زمین گیر شده. پس شما هم صدقه بدهید که این گونه نشوید.
باشه، بیا مادر.
بیندازید داخل آن کاسه. خدا عوضتان بدهد.
ساده
جان صادق،
اگر او نیز به راستی کور و زمین گیر است، پس چرا همانند ما به نزد شاه بانو نمی رود؟ بگو او نیز با ما بیاید.
مادر، گفتی که پسرت پیش از این سالم بوده؟
آخ، دست به دلم نگذار جوان که خون است. پسر من همانند یک شاخ شمشاد راست و استوار بود، اما به یک بار از دو چشم کور شد و دست و پایش چون تکه گوشت خام بیرمم شد.
پس همدردیم، بگو با ما بیاید.
مادر، آیا چیزی درباره شاه بانو شنیده
ای؟ البته که شنیده ام، اما من پیر زن فقیر چگونه میتوانستم پسر علیلم را به آن سوی دریاها ببرم؟
شاه بانو دیگر کیست؟
کسی که میتواند ما را شفا دهد.
پس تمنا میکنم مرا نیز با خود ببرید.
پرده؟ آری، میخواهم از این پس من یک سوی پرده بنشینم و شفاخوان در سوی دیگر تا مرا نبینند. تو نیز باید از جانب من با آنان سخن بگویی.
چرا؟
زیرا کسی به نزد من خواهد آمد که مرا میشناسد.
اکنون بسیارند کسانی که نام و آوازه تو را شنیدند.
او که می آید صادق است.
شوهرت؟
قریب 10 شب است که خواب او را می بینم. دلم گواهی می دهد که سوی من می آید.
پس از این همه مدت که در آرزوی آمدن او بوده ای، چرا اکنون می خواهی خود را پنهان کنی؟
پنداشته ای آیا او می داند که شاه بانوی مستجاب الدعوه همان زن سنگسار شده اوست؟ به یقین می دانم که براق قصه مرا به همان گونه که به سودش خواهد بود بازگو کرده، و اکنون صادق می پندارد که زنش به راستی یک دامن آلوده بوده.
پس لابود می پندارد که تو مرده ای؟
تمام اهل آن شهر گمان می کنند که من مردم، صادق می آید تا شفای برادرش را از من بخواهد.
البته اگر براق نمرده باشد.
او از 2 چشم و 2 دست و 2 پا علیل است.
کرامات تو تا چه حد است شاه بانو؟ آیا علم غیب هم داری؟
من آنچه را که در خواب دیدم می گویم.
چهرت سرخ شده، دستانت می لرزد.
هیجان تمام وجودم را فرا گرفته.
درست به مانند نو عروسان.
ای کاش کسی بود تا مرا شفا می داد.
درد تو چیست؟
عشق.
دردیست بی درمان.
اما او می آید.
این همه از مردان بدی دیده ای، باز هم آنان را می ستایی؟
چگونه کسی چون آن ناخدای با خدا را نستایم که عاشق بود و جان خود را فدای پاک ماندن من کرد؟
tebyan.net Gencine-i Soti